بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه درس رسائل صفحه 22 سطر 14 استاد اعتمادی 6-8-64 دفتر طبیعات اسلامی حوزه نیه قم واحد صوت.
طیبان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مخالفت عملیه، مخالفت قطعیه عملیه بر علم اجمالی، اگر به خطاب تفصیلی مخالفت عملیه بشود مسلماً حرام است. نه قصد میخواند و نه اتمام. مخالفت قطعیه بر سل زهر است. این اینا را میخورد، اون یکی را هم مصرف میکند. خطاب اجتنب عن الخمر را مخالفت می کند. این حرامه. اما مخالفت در خطاب اجمالی، مایع را شرب می کند، مرعا را هم مباشرت می کند. این مخالفت بر احد الخطابین است، یا مخالفت بر لا تشرب یا بر لا تباشر. صلوات را ترک می کند، دعا عند الهلال را هم ترک می کند. یا مخالفت بر صلیس یا مخالفت بر اقرا، مخالفت عملیه بر خطاب مردد بین الخطابین، احد الخطابین. اینجا چطور؟ آیا جایز است یا نه؟ احتمالات، احتمال چهارم این بود که اگر این دو خطاب اتحاد نوعی دارن، هر دو از قبیل واجباتن، از قبیل محرماتن، بله مخالفتش حرامه. اما اگر وحدت نوعیه ندارن، یکی از واجبات یکی از محرمات است، اشکالی ندارد. علتش هم این است که وقتی متحد النوع باشن، معالن خطاب تفصیلی را مخالفت خواهد کرد، چون همه واجبات به منزله خطاب واحد، همه محرمات به منزله خطاب واحد. وقتی مایع را شرب کرد و مرعا را مباشرت کرد، خطاب لا تسألها را مخالفت کرد. وقتی صلوات را ترک کرد و دعا را ترک کرد، خطاب اسألها را مخالفت کرد. معالن خطاب تفصیلی را مخالفت می کند. اما وقتی متحد به نوعی نباشن، نه دیگه معالن خطاب تفصیلی در کار نیست. بله ذبح این غنم واجب بوده، یا ذبح اون یکی حرام بوده، یا این واجبه یا اون حرامه، یا مثلا صلوات واجبه یا دعا حرامه، اجمالا می دانند یکی واجب یکی حرام، اما کدوم واجب کدوم حرام نمی دانند. احتمال وجوب در یکی، احتمال حرمت در دیگری. بله دو جور باشد، مخالفت که کرد اون که احتمال وجوب میرفت او را ترک کرد، اون که احتمال حرمت میرفت او را مرتکب شد. کدوم خطاب تفصیلی را مخالفت کرده؟ از واجب حرام که خطاب تفصیلی نمیشه درست کرد، اشکالی نداره. مخالفت بر خطاب مردد اشکالی ندارد. شیخ الله رحمه الله فرمودن الاقوا هو القول الثانی ثم الاول ثم الثالث، بهترین اقوال قول دوم است. مخالفت عملیه بر علم اجمالی حرام است مطلقا، چه موضوعیه چه حکمیه چه متحد به نوع چه مختلف به نوع فرق نمی کند. وقتی به علم اجمالی مخالفت کردی یقین داری که مبروز مولا را انجام دادی، قبیحه، حالا عنوانش هر چی میخواد باشد. از این که بگذاریم باز اولی بد نیست. اولی این است که وقتی خطاب مردد شد بین دو خطاب، مخالفتش مطلقا جایز باشد، به جهت اینکه خطاب را تفصیلا نمیدانی معذوری. اگه بشه گفت این باز بد نیست، اما شبه موضوعیه و حکمیه فرق بکند یعنی چه؟ متحد بین نو مختلف بین نو فرق بکند یعنی چه؟ بله از اینها هم بگذاریم باز اون یکی بد نیست که فرق بذاریم بین شبه موضوعیه و شبه حکمیه. مثلا در موضوعیه بگیم عیبی ندارد، هم مایه را شرب بکند هم زن را مباشرت، اشکالی ندارد، اما در حکمیه نه. نهایتا اینم خیلی 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 بد نیست. روی اون خیالاتی که میشد گاهی که اصل در شبهات موضوعیت چنین میکند و چنان میکند و خیالات، بله روی اون حساب ها بله، اما اون چهارمی هیچ وجهی ندارد اصلا، متحد بین نو مختلف بین نو اون اصلا. البته به دقت علت همه اینها را مو به مو به بیان روشن نوشتم. خواستید مطالعه می فرمایید که از چه جهت فرمود الاقوا هو القول الثانی، اون سه تا قول به نظرشون چه عیبی داشته فرمود الاقوا هو الثانی، بعد علت چیه فرموده ثم الاول، اون دوتای دیگه چه عیبی دارد میگه ثم الاول، اون وقت بعد ثم الثالث. اینها به دقت به حمد الله این قسمت بحثمون تمام شد. دوران بین المحظورین و مخالفت التزامیه، مخالفت عملیه، هرچه بود گفته شد. سابقاً گفته بودیم که شبهه موضوعیه، شک در مکلف و به یا شبهه موضوعیه تارت هم مربوط به مکلف و به هست، مثل این که انسان نمیدوند این خمر است و حرام یا اون یکی خمر است و حرام، از شرب کدوم اجتناب بکنه. تارتا شبهه موضوعیه از ناحیه خود شخص است، نه از ناحیه عمل، از ناحیه شخص. اشکو فی المکلف، این هم البته شبهه موضوعیه است، شک در مکلف. اونم دو جور شده بود، دو طرف شبهه در دو شخص، مثل واجد ایلمنی فی صوب المشترک که احتمال می رود زید جنوب شده، احتمال می رود امر جنوب شده. طرفین شبهه دو نفر آدمه، یا طرفین شبهه یک نفر باشد، مثل خونسا که معلوم نیست مرد است و احکام مرد را دارد، یا زن است احکام زن را. همه اینا شبهه مصداقیه است، شبهه موضوعیه است. چه واجده علمانی را بگیرید، مسئله خونسار. اول واجده المعنی را محاسبه بکنیم. می فرماید تارتن از نظر غسل اینها و احکام جنوب در باره هر یک از اینها بحث می کنیم. هر یک از اینها نسبت به جنابت و آثار جنابت چه بکنند؟ غسل واجب است، واجب نیست، دخول المساجد حلال، حرام، آثاری که دارند. می‌فرمایند علل قاعده اینجا میشه علم اجمالی را نادیده گرفت و هیچ کدوم آثار جنابت را بر خود مترتب نکند. صحبت اتمام احدهما و اینها نیست، صحبت اقتدا و اینا. دو نفرند اجمالا میدانند یکشون جنوب شدند، با این احتمال جنابتشون چه بکنند، چه اثراتی دارند؟ شیخنا میفرماید علل قاعده هیچ اثری ندارد این علم اجمالی. چرا؟ به جهت اینکه انسان باید بداند که مورد خطاب مولاست. وقتی دانست مورد خطاب مولاست، طاعت و معصیت مفهومی خواهد داشت. به اون خطاب عمل کردی مطیعی، عمل نکردی عاصی. اما در صورتی که کسی نمیداند مورد خطاب مولا هست یا نه، طاعت و معصیت معنا ندارد. کدوم یک از این دو نفر اطلاع دارند از اینکه مورد خطاب است؟ بله، یجب لک الغسل. زید اطلاع از این خطاب دارد که چنین خطابی به او متوجه است، یا عمرو اطلاع دارد؟ هر کدوم احتمال میدهد فی نفسه که خطابی به او متوجه باشد. خطاب محتمل که طاعت و معصیت ندارد، خطاب قطعی طاعت و معصیت دارد. بله، ساده تر بگویم، مورد خطاب، مورد خطاب معلوم نیست، معین نیست، و اونی که معین است مورد خطاب نیست. فمتعلق الخطاب غیر متعین و المتعین غیر متعلق الخطاب. متعلق خطاب متعین نیست، متعین هم متعلق خطاب نیست. متعلق خطاب متعین نیست، معلوم نیست متعلق خطاب زید باشد یا عمر، معلوم نیست. احدهما متعلق خطاب معلوم نیست، متعلق خطاب زید باشد یا عمر. و اونی که متعین است اونم متعلق خطاب نیست. الجنوب المردد، بله یقین داریم که اینجا جنوب مرددی هست، ولی جنوب مردد متعلق خطاب نیست. در کدوم آیه، در کدوم روایت گفته یجب الغسل علی الجنوب المردد همچه خطابی داریم؟ اونی که متعلق خطاب است، یجب الغسل لزیدین، یجب الغسل لعمرین، اینه و این معین نیست. اونی هم که معین است متعلق خطاب نیست، فلذا مخالفت اشکالی ندارد. هیچ کدوم غسل نکنن، هر دو خودشون را طاهر واقعی حساب بکنن، یعنی هر دو خودشون را طاهر ظاهری حساب بکنن و احکام طهارت را مترتب بکنن. نماز بخوانم، مسجد برن، هر کار. نعم، ممکنه یک وضع فوق العاده پیش بیاد، اونجا علم به توجه خطاب الیه یکشون علم پیدا بکنن که، یا یکشون یا شخص ثالثی علم پیدا بکند به توجه خطاب نیله، این جنابت معلومه بالاجمال باعث شده که حتما یه خطابی به این آقا متوجه شده علم به توجه خطاب الیه، یک وضعی پیش بیاد که یک همچه علمی برای احدهما یا برای ثالث پیش بیاد. بله، اگر چنانچه چنین وضعی پیش بیاد، اونجا دیگر یا مخالفت بر علم تفصیلی میشه یا مخالفت بر خطاب تفصیلی یا مخالفت بر خطاب اجمالی. اگر وضعی فوق‌العاده ای پیش بیاد، مخالفت علم تفصیلی، خطاب تفصیلی یا خطاب مردد، هر کدوم باشد حرامه، مخالفت حرامه. خب چه وضعی مثلا پیش بیاد؟ یک چند موردی برای این مطلب بیان شده، منها حمل احدهما الآخر و ادخاله فی المسجد. یکی از این دو نفر اون یکی را دوش میگیرد و حمل میکند، میبرد مسجد، داخل میکند در مسجد. ببینیم برای آقای حامل چه وضعی پیش آمد، ببینیم برای آقای محمول چه وضعی پیش آمد. این وضع فوق‌العاده است، صحبت این نبود تاها، فقط صحبت این بود که دو نفرن اجمالا میدانن یکشون جنوبه، با این احتمال جنابت چه بکنن؟ هر دو اصل طهارت جاری بکنن. این وضع فوق‌العاده است که یکی دیگری را دوش گرفته و حمل میکند به مسجد. حامل چه وضعی براش پیش میاد؟ محمول چه وضعی براش پیش میاد؟ آقای حامل یا مخالفت علم تفصیلی یا مخالفت خطاب تفصیلی یا مخالفت خطاب اجمالی. آقای محمول هم مخالفت خطاب اجمالی. آقای حامل که مبتلا شد، البته به چند شرط، بعد از آنه که چند تا شرط تحقق یافت، آقای حامل مبتلا شده، گرفتار شده، و الا اگه اون شرط ها را قبول نکنیم، نخیر، هیچ گرفتاری براش پیش نیامده. یکی این که ببینیم برای داخل شدن در مسجد جنابت، عدم جنابت، یعنی عدم جنابت شرط علمی یا شرط واقعی؟ اگه شرط علمی باشد، هیچ گرفتاری براش پیش نمیاد. الجنب المعلوم بالتفصیل يحرم له الدخول في المسجد. جنب معلوم بالتفصیل نمیتواند داخل مسجد بشه. که عدم جنابت شرط علمی. بنابراین چه اشکالی دارد اینها که هیچ کدوم علم تفصیلی به جنابت خود ندارند؟ چه مشکلی پیش میاد؟ اما اگر اجازه بدید، اما اگر شرط واقعی باشد که الجنوب یحرم له الدخول فی المسجد، جنوب واقعی، چه علم تفصیلی باشد، چه علم اجمالی باشد، چه شک باشد، جنوب واقعی حرام است داخل شدنش در مسجد. بله، چه علم تفصیلی، چه علم اجمالی، چه شکی بدبی، منطقه در شکی بدبی واقعا ممکنه حرام باشه، ولی ظاهرن تو نمیداند جنوب شده یا نه. اما اگر این طوری باشد، خب براش محظور پیش میاد. اگر شرط علمی باشد محظوری پیش نمیاد، شرط واقعی باشد محظور پیش میاد. شرط دیگر این که داخل شدن جنوب در مسجد حرام، داخل کردن جنوب در مسجد اونم حرامه. شخصی فرض کن خودش جنوب نیست، پاک پاک، یه نفر آدم جنوبه، یکی قطعا جنوب نیست، اون یکی قطعا جنوب هست. خب این که قطعا جنوب نیست، دوش بگیرد، اونی را که قطعا جنوب هست داخلش بکند در مسجد حرامه؟ آیا دخول جنوب فی المسجد حرام است یا خیر ادخال جنوب فی المسجد هم حرام است؟ این هم خودش مسئله ایش. ممکنه دخول جنوب حرام باشد اما ادخال جنوب حرام نباشد. اگر گفتیم ادخال جنوب حرام است، گرفتاری برای این آقای حامل پیش میاد، و الا ادخال جنوب حرام نباشد هیچ گرفتاری براش پیش نمیاد. شرط سوم، الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخر واقعا ام لا. قبلا میخوندید اگر گفتیم حکم ظاهری هر کسی نسبت به دیگران اثر حکم واقعی را خواهد داشت، نه حامل گرفتاری براش پیش نمیاد، چون خب محمول علی ظاهر خودشو پاک کرده، حق داخل شدن در مسجد را داشته. خب حالا که اون حق داخل شدن در مسجد را داشته، حالا این او را دوش میگیرد داخلش میکند در مسجد، چه گرفتاری براش پیش میاد؟ خودشم که خودشو پاک کرده هیچ گرفتاری اصلا پیش نمیاد. اما اگر گفتیم نخیر، الحکم ظاهری فی حق الغیر نافذ نیست، این آقای حامل مسئول هر دوست، هم مسئول خودش هم مسئول محمولش. اونجا به این سه شرط برای حامل گرفتاری، حواستون جمع لابد یه چند لحظه حتما، به سه شرط برای حامل گرفتاری پیش میاد. جنابت مانع واقعی باشد، نه مانع علمی. اگه مانع علمی بود، اینجا مانع علمی وجود ندارد، گرفتاری پیش نمیاد. ادخال الجنب فی المسجد را حرام بدانیم، ادخال النجاست الغیر المتعدیه فی المسجد را حرام بدانیم، اما اگر ادخال الجنب حرام نباشد حلال باشد، برای حامل چه گرفتاری؟ یا حکم ظاهری فی حق شخصی فی حق آخری نافذ نباشد، گرفتاری پیش میاد، اگر نافذ باشد چه گرفتاری؟ به سه شرط برای حامل گرفتاری پیش میاد. خب گرفتاری پیش میاد چه گرفتاری؟ به سه شرط، یا مخالفت علم تفسیری، یا مخالفت خطاب تفصیلی، یا مخالفت خطاب مردد. توجه فرمودید آقا؟ اول سه شرط، بعد تکمیل شدن سه شرط نوبت میرسد به گرفتاری. یکی از این سه گرفتاری، علم تفصیلی، خطاب تفصیلی، خطاب مردد. علم تفصیلی به چه بیان؟ علم تفصیلی به این بیان که ما روی حرکت این آقای حامل دقت میکنیم، روی حرکتش حساب میکنیم. ببینیم این آقای حامل که داره حرکت میکند، قدمی برمیدارد، این قدم فعل واحد است به نام دخول فی المسجد، این دارد داخل مسجد می شود. داخل شدن در مسجد حرکت واحده، این حرکت واحده مصداق دو عمل است. یک، مصداق دخول الجنوب فی المسجد، و مصداق ادخال الجنب فی المسجد. این حرکت واحده مصداق دخول یا مصداق ادخال؟ بگیم هم مصداق دخول هم مصداق ادخال. اگر بپرسیم که آقا شما چه اسمی روی این حرکت میگذارید، این حرکت چیه؟ بگید این حرکت هم دخول هم ادخال. بنابراین پس این حرکت واحده حرامون تفصیلا، انگشت روی این حرکت میگذارد میگوید هاذه الحرکه محرمتون، این حرکت حرام است. اما لانه مشتاق لدخول الجنوب و اما لانه مشتاق لادخال الجنوب، یا دخول جنوبه یا ادخال جنوبه. شد علم تفصیلی به حرام، مثل اینکه شخصی بردارد معلوم الخمریه را بخورد، علم تفصیلی به حرامه. یک شرب تفصیلا میداند که این شرب حرامه، اینم تفصیلا میداند این حرکت حرامه، چرا که یا مشتاق دخول جنوبه یا مشتاق ادخال جنوبه. این شد مخالفت بر علم تفصیلی. عمل واحد، اگر گفتیم نخش حرکت واحده مشتاق دو فعل محسوب نیست، هم مشتاق دخول هم مشتاق ادخال، این حرکت دخوله، هر قدمی که بر می‌دارد به سوی مسجد وارد مسجد می‌شوند، اینها را میگن دخول مسجد. دیگه این حرکت ها را نمیگویند ادخال الغیر فی المسجد. بله، ادخال الغیر لازمه اوست. وقتی این حرکت کرد و داخل مسجد شد، داخل شدن حامل به مسجد مستلزم چیه؟ ادخال دیگری در مسجد. نه اینکه خودی این حرکت مستاق ادخالت، نه، مستلزمه ادخاله. خب وقتی که کسی حامل دیگری شد، خب داخل شدن او در مسجد مستلزم این است که اون یکی را هم داخل بکند در مسجد. عینیت ندارن، لازم ملزومند. خب بنابراین بحثمون را عوض بکنیم. تا حال روی حرکت بحث می کردیم که آیا این حرکت واحده مشتاق دو فعل هست یا نخیر، فقط مشتاق دخوله. بنابراین شد که مشتاق دو فعل نباشد، فقط مشتاق دخوله و ادخال لازمه اوست. خب بحثمون را انتقال بدیم به دخول ادخال. این آقا مرتکب دخول شده، خودش نسبت به اون یکی مرتکب ادخال شده. آیا می شود دخول و ادخال را یک عنوان حساب بکنیم؟ یک عنوان. گاهی میبینی یک عنوان اعم است، دوتا عنوان، یکی اخصه یکی اعمه. اعم است یعنی اون یکی را هم شامل میشود. مثلا کدوم را اعم بگیریم اون یکی دیگر را شامل بشه؟ ادخال را. مثلا بگیم کلمه ادخال الجنوب اعم است، هم ادخال الغیر را شامله هم ادخال نفس را شامله. قبلا هم خوندیم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اعانت بر اسم اعم است، اعانت الغیر للاسم او اعانت نفسه، به خودش اعانت بکند. میگم بگیم ادخال اعم است، ادخال الغیر و ادخال النفس. اگر این کار را بتونیم بکنیم، ادخال را توسعه بدیم، هم دخول را شامل بشه هم ادخال را، بله، یلزم مخالفت و خطاب تفصیلی. لازم میاد که آقای حامل خطاب تفصیلی را مخالفت بکنن. چرا؟ چون در دین مبین اسلام روایات زیادی داریم، مثلا دائره بر این که ایها الناس حق ندارید جنوب را ادخال بکنید در مسجد، همچه خطابی داریم یا نه؟ که لا تدخل الجنوب فی المسجد، جنوب را در مسجد ادخال نکن، یه همچه خطابی. و این آدم که اون رفیقش را برداشته مسجد میبرد، مخالفت می کند به خطاب لا تدخل الجنوب فی المسجد، یا خودش جنوب است و
ادخال الجنوب هل فعل مسجد میشه یا رفیقش جنوب است بازم ادخال الجنوب فعل مسجد. هر کدوم که جنوب باشد یستق علیه عنوانی ادخال الجنوب فعل مسجد و خدا فرموده لا تدخل الجنوب فعل مسجد. پس آقای حامل مرتکب شد بر مخالفت خطاب تفصیلی لا تدخل الجنوب فعل مسجد، چنان که در درس پریروزیتون خوندید مخالفت بر خطاب تفصیلی قطعا حرامه، بل هم قصر نخواند و اتمام هم نخواند، هیچ کدوم را نخواند، بر خطاب سل ظهر مخالفت کرده. اینم مخالفت بر خطاب تفصیلی. آمدیم نه این کار را هم نتوانستیم بکنیم، نه حرکت واحده را توانستیم مصداق دو عنوان قرار بدیم و نه دو عنوان را توانستیم زیر پوشش یک عنوان ببریم. نخه دخول جداست، ادخال هم جداست، تحت یک عنوان نمیان. دخول این است که انسان خودش جنوب است و داخل مسجد میشه، ادخال هم این است که دیگری را داخل در مسجد، هر کدوم عنوان جداگانه است. منتها لازم ملزومن، این قبول که لازم ملزومن، اما دو عنوانه، دو فعله، دو عنوانه. بنابراین این آقا مخالفت بر خطاب اجمالی خواهد کرد. این که رفیقش را برداشته داخل مسجد می کند یا خودش جنوب است، مخالفت می کند بر خطاب لا تدخل لا یدخل الجنوب فی المسجد. یا رفیقش جنوب است پس مخالفت می کند بر خطاب لا تدخل الجنوب فی المسجد، یا بر خطاب لا یدخل مخالفت کرد، یا بر خطاب لا تدخل مخالفت کرد. می شود مخالفت بر خطاب اجمالی. مثل این که هم مایه را شربه بکند هم زن را مرتکب بشود، گفتم یا مخالفت بر خطاب لا تشرب شد یا مخالفت بر خطاب لا تماشر، یکی از این دو خطاب را مخالفت کرد. و حرام است یا نه؟ بله، چهار احتمال بود و ایشان احتمال ثانی را اختیار فرمودن. احتمال ثانی این بود که بله مخالفت بر خطاب اجمالی حرام است مطلقا، مثل خطاب تفصیلی فرق نمی کند، مخالفت حرامه. پس علا کل تقدیرین بعد از قبول کردن اون سه شرط، اون سه شرط قبول نکنید هیچ گرفتاری پیش نمیاد. بعد از قبولی اون سه شرط یکی از این سه گرفتاری ها برای آقای حامل پیش میاد. به حمد الله تمام شد. اما آقای محمول فقط اون گرفتاری سومی را دارد. بعد از قبولی اون سه شرط گرفتاری اون سومی را دارد. چرا؟ این یه پولی داده به این رفیقش، او را اجر گرفته که اینو بردارد ببردش مسجد. این یا خودش جنوب است پس مخالفت کرد بر خطاب لا یدخل الجنوب فی المسجد، جنوب داخل مسجد نشود. تو جنوبی میخواهی بری مسجد؟ یا رفیقش جنوب بوده که او را اجر گرفت برای مسجد رفتنش، پس مخالفت کرد بر خطاب لا تستأجر الجنوب لدخول المسجد، جنوب را اجر نگیری برای رفتن مسجد، نباید آدم جنوب را اجر بگیری بفرستی ببری مسجد. پس به احد الخطابین مخالفت کرد، لا تدخل المسجد جنوبن یا لا تستأجر الجنوبن دخول المسجد، مخالفت بر احد
الخطابین. متاسفانه عینک فراموشمون شده، یه عینکی هم برای ما تهیه بکنید.
آخر درس دیروزی من به دنبال اون احتمال چهارم می فرماید نعم فی وجوب الموافقت القطعیه، ما داریم در حرمت مخالفت قطعیه بحث می کنیم. مخالفت قطعیه حرام هست یا نه؟ ایشان به کلی در باب علم اجمالی شانه خالی بکند از تکلیف، حرام هست یا حرام نیست، بحثمون در اینه. و اما نعم وجوب الموافقت القطعیه، واجب شدن نعم فی وجوب الموافقت القطعیه بالاتیان بکل واحد من المحتملین، هر دو محتمل را به جا بیارد، هم صلوات را و هم دعا را، یا کل من المحتملین را ترک بکند، هم مرعه را هم مایه را. فی وجوب الموافقت القطعیه بالاتیان بکل واحد من المحتملین کلام آخر، اون کلام دیگرش انشاءالله تعالی سال آینده که ببینیم موافقت قطعیه واجب هست یا واجب نیست. مبنی على ان مجرد العلم بالحكم الواقعی، درست به بحث سال آینده میاد انشاءالله مفصلا، اما یک سطر با اشاره ضرری ندارد. مبنی بر این است که مجرد العلم بالحكم الواقعی، به محض اینکه انسان آنی شد به حکم واقعی ولو اجمالا، یقتضی البراءت الیقینیه، آیا اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد؟ براءت یقینیه همون موافقت قطعیه. مبنی بر این است که آیا مجرد دانستنی به حکم واقعی ولو اجمالا یقتضی الاحتیاط، تقاضا میکند احتیاط را، تقاضا می کند موافقت قطعیه را، یعنی البراءت الیقینیه عنه، براءت یقینیه را. او یکتفا به احدهما، یا نه احدهما را امتصال بکنی بسه، قناعت میشه به احدهما. همین اندازه که حذرن عن المخالفت قطعیه که چند روزه دارم بحث میکنیم، که همینقدر مخالفت قطعیه لازم نیاد بسه. التی هی بنفسها، همون مخالفت قطعیه بماهیه یعنی قطع نظر از اینکه حالا از اون طرفش ببینیم موافقت قطعیه واجب است یا نه، حالا با اون طرفش کار نداریم، همون طرف اسفلش را حساب میکنیم. التي هي بماهيه مذمومه عند العقلاء، حرام است، و يعد معصيه عندهم، نزدشون معصيه است. و ان لم ينتظم الامتصال اليقيني لخطاب مجمل، بر فرضم موافقت قطعیه را واجب ندانن، حد اقلش هست که مخالفت قطعیه را حرام میدانن، که بحث چند روزیمون باشد. اگرچه ملتزم نشوند بر امتثال یقینی در خطاب مجمل. چهار احتمال به حمد الله به پایان رسید. پس خلاصه احتمال چهارم این شد که اگر دو خطاب نعالن به یک خطاب برمیگردد، یعنی هر دو از واجبات، هر دو از محرمات، بله مخالفت قطعیه حرام، اما اگر نعالن به یک خطاب برگشت نمی کنند، یکی واجبه یکی حرام، مخالفت عیبی ندارد. این احتمال چهارم. مثالهاش را هم کاملا توضیح دادیم و ذکر کردیم.
والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانی، اقوا وجه دوم است، اون ستای دیگه معیوبه. ثم الاول، اگه از وجه ثانی بگذاریم اولی بد نیست، ثم ثالث از اونم بگذاریم سومی بد نیست، اما چهارمی کاملا بی وجه است. فاتا کله فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به. بحثمون در این چند روز راجع به اشتباه حکم از حیث عملی که مکلفون به هست، اشتباه ما از حیث عمله، این اینا خمره یا اون اینا خمره، این عمل واجبه یا اون عمل واجبه. بحث ما در این بود. تا به امروز راجع به آدم بحث نکرده ایم که شبهه در خود آدم پیش میاد. و اما کلامو فی اشتباهه من حیث شخص، اما کلام در اشتباه حکم از ناحیه خود آدم، من حیث شخص، شخصی که المکلف بذالک الحکم، مکلف به این تکلیف است، مکلف به این حکم است. فقط عرفت در اول فهرست عارف شدید انه یقع اطارتا فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین. کلام واقع می شود تارتا در حکمی که ثابت شده بر موضوع واقعی، مثل غسل جنابت. مردد اون بین شخصین، اون جنابت مردد شده بین دو نفر، که احکام الجنابه مانند آثار جنابه، المتعلقه بالجنوب، که موضوعش آدم جنوبه، فرزین است که المردد و بین واجد یل منی و جنوب مردد شده بین دو نفر. و قد یقع فی الحکم ثابت لشخصی من جهت تردده بین موضوعین، تارتا بحث واقع می شود در حکمی که ثابت شده به یه نفر، به خاطر اینکه این یه نفر مردد است بین موضوعین، بین دو موضوع. مثل مرئی که انسان نداند حائض است یا مستحاضه، یا مثل خنثایی که انسان نمیداند مرده یا زنه، من جهت ترددی بین موضوعین، که حکم الخنسا المردد بین الذکر و الانسا. اما کلام فی الاول، اما در قسمت اول که دو نفرند و مردد، فمحصله انه مجرد تردد تکلیف بین شخصینی، مجرد این که انسان نداند این جنوب شده یا اون جنوب شده، لا یوجب علی احدهما شیئا، برای هیچ کدوم اثری ندارد. چرا که ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. از العبرت فی الاطاعت و المعصیت، برای این که ملاک اطاعت و ملاک معصیت به نظر عرف، تعلق الخطاب بالمکلف الخاص، عبرت ملاک به تعلق خطاب به مکلف خاص. یعنی چی؟ یعنی باید معلوم بشه این خطاب به چه کسی تعلق گرفته تا طاعت و معصیت مفهوم داشته باشد. تعلق خطاب به مکلف معین، و اینجا مکلف معین نیست، مکلف معین نیست، اما جنوب مردد وجود دارد یا نه؟ بله. ول جنوب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، جنوب مردد که مأمور به غسل نیست، یا زید مأمور به غسله یا عمرو مأمور به غسله، که هیچ کدوم معین نیستن. جنوب مردد مکلف به غسل نیست. پس اونی که مکلف به غسل است معین نیست، اونی که معین است مکلف به غسل نیست. و این ورد من الشارع، درست است که شارع فرموده یجب الغسل علی کل جنوبین، هر کسی جنوب شد بر او غسل واجبه، ولی مکلف باید معین بشه. فإن كل منهما شاك، زید و عمرو هر کدوم شکن فی توجه هذا الخطاب الیه، آیا این خطاب به او متوجه شده یا نشده؟ هیچ کدوم نمیدانند. فیقبح عقاب واحد من الشخصین یکون جنوبا، روز جزا قوی هست عقاب احدهما، روز جزا قوی هست عقاب احدهما ای که یکون جنوبن در واقع جنوب بوده، بی مجرد هذا الخطاب، بی مجرد یجب الغسل علی الجنوب الغیر الموجه الیه، خطابی که هیچ کدوم نمیدانستن به کدومشون متوجه شده است. اگر جریان عادی باشد هیچ کدوم تکلیفی ندارند. آمد وضع فوق العاده پیش آمد، نعم لو اتفق احدهما او لسالسن او سالس علم بتوجه خطاب الیه، اگر وضعی پیش آمد تصادفاً برای احدهما یا برای شخص سالس علم حاصل شد به توجه خطاب الیه، دخل فی اشتباه متعلق تکلیف، اون وقت دیگه شکی در مکلف نیست، شکی در مکلف و به هست، بله دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذي تقدم حكمه باقسامه، و شک در مکلف به را در این چند روز به بحثش بررسی کردیم. ولا بحث بالاشاره الى بعض فروع المساله لیتضح، قسمتی از فروعات را اشاره بکنیم تا خوب روشن گردد انطباقها الى ما تقدم، که چگونه منطبق می شود به بحث های گذشتمون. لیتضح انطباقها علامات قدم فی العلم الاجمالی به تکلیف در این چند روز. همین ها یکی از فروعات حمل احدهم الاخره و ادخاله فی المسجد، میبردش مسجد للطواف اول غیره، برای طواف یا برای گوش دادن به حرفهای واعظ یا هرچی، للطواف اول غیره، البته مخفی نماند. گرفتاری پیش میاد به سه شرط، بناءً علی تحریم ادخال الجنوب، بنابراین که در دین مبین اسلام ادخال الجنوب فی المسجد حرام باشد. بله دخول الجنوب حرام هست، ببینیم ادخال الجنوب هم حرامه یا نه. بناءً علی تحریم ادخال الجنوب، یا ادخال النجاست غیر المتعدیه للمسجد حرام باشد. شرطهای دیگر رو هم خودتون اضافه بکنید، بناهم بر اینکه جنابت مانع واقعی است، اما بنابر اینکه جنابت مانع علمی است اشکالی ندارد، چون هیچ کدوم علمی به جنوب شدن خود ندارد. شرط دیگر را هم بیارید، بنابر اینکه الحکم ظاهری فی حق کل احد لیس بنافذ فی حق آخر، اما اگر نافذ باشد اشکالی ندارد. از اون سه تا شرط رد یکی را ایشون فرمودن، ولی حقش بود که سه تا بناءً علی تحریم ادخال الجنوب او ادخال النجاست غیر المتعدی. خیلی خوب، حالا که شرایط تکمیل شد برای آقای حامل گرفتاری پیش میاد، ببینیم چجور گرفتاریه. فا این قلنا این الدخول و الادخال متحققان به حرکت واحده، اگر گفتیم که همون یک حرکت هم مصداق دخوله هم مصداق ادخاله، دخل فی المخالفت القطعیت المعلومت تفصیلا، پس آقای حامل گرفتار شد به مخالفت علم تفصیلی، چون علم تفصیلی دارد که هذه الحرکه محرمتون. و این تردد کونه من جهت دخول او الادخال، اگرچه نمیداند این حرکت از چه جهت حرامه، یا از جهت این که مصداق دخوله یا از جهت این که مصداق ادخاله. این شد علم تفصیلی.
مثل اینکه انسان یه مایه ایران میخورد و تفصیلا میداند این مایه حرام است، یا به جهت ندید شدن یا به جهت غصب شدن. و این جعلناهما متغایرین فی الخارجی کما فی الذهن. اگر گفتم نخیر، دخول ادخار همینطوری که خارجم دو عنوانه است، در ذهن هم دو این همینطوری که در ذهن دو عنوانه، خارجم هم دو عمله. حرکت واحده مستاق به هر دو نیست. ببینیم میشه هر دو را تحت یه عنوان ببریم. فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد، اگه قرار دادیم دخول را و ادخال را راجع به یک عنوان حرام، که اون یک عنوان حرام چی باشد؟ مثلا القدر المشترک بین ادخال نفس و ادخال غیر. خب شارع فرموده ادخال جنوب حرام است و ادخال عام است، ادخال نفس باشد یا ادخال غیر باشد. کان من المخالفت المعلومه بالخطاب تفصیلی. پس آقای حامل به خطاب تفصیلی مخالفت کرد. نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس، مثل این که انسان بردارد اینا این مشتبهین را بخورد. خب وقتی اینا این مشتبهین را خورد، به خطاب اجتنب عن النجس مخالفت. و این جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا. اگر سنونت نه دخول ادخال هر کدوم عنوان جداگانه گرفته شد، فعل واحد نیستن و عنوان واحد هم نیستن، عنوان جداگانه. بله عنوان مستقل دخل فی المخالفت للخطاب المعلوم بالاجمال. پس این آدم خطاب مردد را مخالفت کرده، یا خطاب لا یدخل یا خطاب لا تدخل. خب اون حرام است یا نه؟ الذی عرفت در درس دیروزی خوندید الوجوه المتقدمه که چهار وجه در او بود، و کذا از قبیل این آخریه. آخری چی بود؟ مخالفت بر خطاب اجمالی. همچنین من جهت دخول المحمول، که آقای محمول داخل مسجد شده و استیجاره الحامل و اجر گرفته حامل را، اینم خطاب اجمالی را مخالفت کرده، یا لا تدخل المسجد را یا لا تستعجل را. من قطع نظر عن حرمت الدخول والادخال علیه، قطع نظر از این که خود حامل دخول ادخال برش حرامه، یک گرفتاری هم بر محمول پیش میاد. ما قطع نظر عن حرمت الدخول والادخال علی الحامل او فرض عدمها. یا شما اجالتا چنین فرض بکنید که حامل گناهی نکرده، فرض سال. خب محمول چطور؟ محمول که گناه کرده او فرز عدم ها. یا اجالتا شما یه دقیقه فرض بکنید که حامل معصیت نکرده، داریم به حساب محمول میرسیم. فانه علم اجمالا، آقای محمول علم اجمالی دارد. صدور احد المحرمین، اما دخول المسجد جنوبا او استیجار جنوبا للدخول فی المسجد الا ان یقال.